اینطور چای هم یه گیاه دارویه، هی عوض کنید که بدن عادت نکنه. ما در طب جدید هم این رو داریم که در واقع مصرف مداوم یک دارو باعث عادت کردن سلول های بدن به اون دارو میشه و اثرش از دست میده. نه به این میگن در واقع توی طب غربی بهش میگن ادپتیشن.
بله.
اصلا اون ما میگیم عادت کردن. درست. یعنی بدن عادت میکنه. نکته بعدی این که اونایی که معده‌شون ناراحته سیب و به و گلابی رو اگر میتونن به صورت خام مصرف کنن مشکل ایجاد نمیشه که موردی نداره. اگر اذیت میشن میتونن همون رو در منزل تبدیل به مربا و کمپوت کنن، به اون صورت در واقع به صورت پخته مصرف کنن. به رو که در غذاها هم میتونید اضافه بکنید و به عنوان یک غذای خیلی خوب مثل تاس کبابی که همه میشناسن و میدونن که با به درست میشه بسیار بسیار عالی هست و مغذی هم هست برای قلب مخصوصا، میتونن به این صورت هم استفاده بکنن.
یا خورشت به.
بله بله خورشت به هست و همچنین دیگه غذاهای دیگه هم میشه از به جای سیب زمینی شما میتونید از به و سیب تو غذا اضافه بکنید. اگه خاطرتون باشه اشاره هم کردیم که در قدیم وقت سیب زمینی از آمریکای جنوبی که توسط اروپا یا وارد ایران شد همه ایرانی‌ها نمی‌شناختن، میگفتن این چیه، میگفتن مگه شما سیب تو غذاهاتون نمی‌ریزید، میگفتن آره، میگفتن خب این همون سیب زمینیه، همون سیبه که شما می‌ریزین سیب زمینیه،
سیب زمینی
که در ایران به اسم سیب زمینی شناخته شد. اگه نه خب تو در واقع جاهای دیگه دنیا به اسم سیب زمینی کسی نمیگه، پوتیتو میگن.
بله. آقای دکتر بین به سیب و گلابی هم فهمیدید اول به
قوی تره،
بعد گلابی،
بعد سیب
و بعد آه. سیب
بعد هر ستاش بویدنشون و خوردنشون مقوی قلب.
و از بین سیب ها کدام سیب رو اول
سیب زرد
فرمایید؟
سیب زرد. سیب زرده.
بله.
سیب سبز بدترین سیبه. خیلی جاها من میدم توی مغازه های حالا بالا شهر و اینا، یه موقعی ما البته بالا شهری نیستیم ولی خب گاهی راه میفته میبینیم که خیلی مردم سیب هم میخرن، میرن سیب سبز میخرن.
این سمت بازار تجریش زیاد هست،
سیب سبز
خوشگرم داره.
سیب سبز هم برای بیماری ها بسیار بسیار در واقع از لحاظ بیماری ها خودش بیماری زا، مضر عصب، مضر معده و مضر قلب.
چرا اینطوره؟ چون حالت سیب کال داره.
برای اینکه ترشه. حالا ما مضرفات قلبو که بگیم اونجا. بله. سیب سبز من بیشتر توضیح میدم. بله.
و پس قابل توجه دوستانی که نماد سلامتی رو سیب سبز قرار میدن.
این اصلا اشتباهه. بله.
خیلی خوب. و
کاش که سیب زرد یا قرمز حداقل میذاشتن.
میذاشتن. قشنگتر.
یعنی این نشون میده که ما اگه از طب سنتی آگاهی داشته باشیم حتی نمادهامون هم یه مقدار متفاوت میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر در خصوص دارچین هم بفرمایید که دارچین رو دارچین توی چایی بریزن یا اینکه چون قبلا شما اشاره فرمودید مفصل به جایگاه دارچین.
بله بله.
و فرمودید توی غذاها ازش استفاده بله بشه. بسیار بله. خوب هست.
دارچین توی منابع ما در واقع مقوی کل قوا و ارواح هستش، یعنی هم قوه مغز و هم قوه قلب و هم قوه کبد و ارواح مربوط به اینا. واقعا اینجا ما میگیم ارواح، منظورمون اون روح الهی و اینا نیست. روح طبیه که حالا تو طب جدید واسطه های شیمیایی و اینها رو بیشتر اشاره میکنن که اینا ماده لطیفی هستن، اینا با اون روحی که یسالونه که ان روح اینجا متفاوت، ولی به هر حال مقوی هستش دارچین. و دارچین یادتون باشه که جوهر مغز رو اضافه میکنه، یعنی اگه شما سابقه فامیلی دارید که نارسایی قلبی یا بیماری آلزایمر فراموشی و اینا، شما از دارچین بیشتر استفاده کنید. دارچین هم به چای اضافه نکنید. خود دارچین اگه دم بکشه رنگی بسیار بسیار زیبایی داره، نارنجی مایل به مثلا قرمز میشه، خیلی خوش رنگ، و میتونید مثلا تو خواستگاری عروس خانم میتونه به جای چایی میتونه از دمنوش دارچین رو بیاره
دارچین.
بچرخونه که بعد اون آقا دومادم قلبش قوی تر بشه،
سلامتی و انشالله که حاصل این خواستگاری یک ازدواج
فرزندان خوب و
بله یک ازدواج خوب و بعدم فرزندان صالح و سالم بشه. آی دکتر دارچین رو به صورت سایده استفاده بکنن یا به صورت چوب دارچین؟
هر دوش قابل استفاده است. خب اگه چوبشو بذارن خب مواد کمتری آزاد میشه، ولی خب اگه به صورت سایده شده و آرد شده باشه بیشتر مواد آزاد میشه. دارچین باید زمان بدید یه ذره خودشو آزاد بکنه، چون یه ذره دیر آزاد میکنه موادشو،
یعنی دیر دم میکشه.
آره، بذارید یه کمی بذارید بمونه و اون رنگ اصلی دارچین در بیاد و بعدم خیلی هم خوشبوه، هم خودش یه شیرینی خیلی کمی هم داره. حتی من دم خیلی هم میگن اصلا خودش شیرینه، برای چی مثلا من اینو با یه چیزی مثل خرما و کشمش و توت و اینا بخورم؟ خودش شیرینه. ولی حالا
این صحبتتون هم باز نکته پزشکی داشته، یعنی به جای قند و شکر و نبات و اینها
از خرما و توت خشک و از کشمش مثلا استفاده.
بسیار عالی. پس توصیه حضرت عالی این هست که دارچین سایده باشه در درجه اول، چون راحت‌تر میتونه مواد آزاد بکنه. و وقتی هم که گذاشتیم برای دم کشیدن بذاریم بمونه یه خورده،
یکم مثلا یه نیم ساعتی اگه بمونه، البته خیلی کهنه نشه. بعضی‌ها میپرسن میگن تا کی ما میتونیم اینو استفاده بکنیم؟ معمولا ما میگیم که تا حتی یک شبم بمونه طوری نیست، یعنی فرداش کامل موادش رو آزاد میکنه، اشکالی نداره. ولی دیگه زیاد طولانی بمونه دیگه بو میگیره، ممکنه قارچ توش رشد بکنه، در واقع دچار تخریب میشه اون گیاه داروی. خیلی هم طولانی دیگه نشه، مثلا یه شب بمونه اب نداره. شب شما دم کردید، اضافه شو آب جوش میریزید میمونه، دوباره صبح میتونید آب جوش روش بریزید و صبح مصرف کنید، این اشکالی نداره.
خب دکتر اکبری عزیز، آیا توکل زاد اشاره میکنن دو دقیقه فرصت داریم؟ با توجه به دو دقیقه فرصتی که داریم در باره بادرنج بویی هم صحبت کنید.
بله.
جاموند.
بله، بادرنج بویی رو البته اون دفعه یه مقدار بیشتر راجعش صحبت کردیم. بادرنج بویی باز هر دو خاصیت رو داره، یعنی هم از طریق گرما و خشکی که داره قلب رو قوی میکنه، هم بلخاصیه مقوی قلب هستش. و جالب اینه که در خصوص سیب مثلا جناب شیخ و رئیس میگه لهو خاصیتون عظیمتون فی تفریح القلب، ولی در خصوص بادرنج بویه میگه خاصیتون عجیبتون فی تفریح القلب، یعنی اونایی که مشکل قلبی دارن خیلی از بادرنج بویه میتونن بهره مند بشن و قلبشون رو قوی بکنن. خدایی هم اگه ما به جای چای، حالا این چای که مرسوم الان مضر به سلامتی هست، اینقدر جا افتاده، حالا ما نهایتش میگیم که شما مثلا از 20 تا دم نوش دم دستی یکیش چای ایرانی باشه، نه اینکه دیگه همش صبح و شب. یه مریضی داشتم میگفت من روزی 50 تا چای میخورم. حالا من نمیدونم واقعا این 50 تا چای رو چجوری میخورده.
آیا دکتر بادرنج بویه رو دقیقاً به چه صورت آماده بکنن؟ این رو هم بفرمایید که به پایان این برنامه رسیدیم.
رو عرض کنم که مثل دمنوشای دیگه، مثل همون چای معمولی که دم میکنن، بادرنج بویه به صورت خشک الان تو عطاریا هست.
بله.
این رو در واقع مثل همون چای خشک همون اندازه میریزن تو قوری و میذارن دم میکشه و بعدم استفاده میکنن.
بسیار زمان دم کشیدن
این چاییه.
خیلی تشکر میکنم از شما. امروز ما فقط به سوالات از شنونده تونستیم پاسخ بدیم. قابل توجه اون دوستانی که میگن سوالات ما رو نمیپرسید، چرا حالا بزرگواری که با عتاب گفته بودن احترام به ما نمیگذارید و سوالات مطرح نمیشه. ما در طول برنامه سعیمون این هست، عزیز بزرگوار، دوست خوب من، شنونده دوست داشتنی، سعیمون این هست که سوالات رو مطرح بکنیم و در قالب صحبت‌های دکتر به سوالات برسیم و پاسخ از زبانشون بشنویم که صحبت من زیاد نباشه و کوتاه‌تر من صحبت کرده باشم. امیدواریم که حالا سوالاتتون رو شما هم بشنوید پاسخش رو و به پاسخ مورد نظر خودتون برسید. 3553 سامانه پیامکی ماست. لطفاً از طریق این سامانه پیامکی سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اول کلمه شفا رو قید بفرمایید و بعد سوالتون رو مطرح بکنید که همکاران خوب ما راحت‌تر بتونن سوالات رو تفکیک بکنن. نظرتون رو هم راجع به این برنامه به 162 اعلام بفرمایید. آقای توکلی زاده میگن اصلا فرصت نداریم. آقای دکتر از محضرتون تشکر میکنیم و خداحافظی. و همچنین از محضر شنونده های عزیز و بزرگوار، یا علی مدد، خدا نگهدار.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تا تاج سر من است اگر خاک پای تو.
سحرگاه پنجشنبه شما به خیر عزیزان شنونده، همراه بودیم با برنامه شفا و موضوع طب سنتی و پاسخ به سوالات شما عزیزان شنونده که انشالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. میتونید تکرار این برنامه رو امروز ساعت 9:40 دقیقه صبح بشنوید. ما تا ساعت 6 صبح برنامه های دیگری رو انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. برنامه گلستانه 3:20 دقیقه زلال احکام، 3:35 دقیقه گنج سعادت آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی. علاقمندان به دروس حوزوی ساعت 4 صبح میتونن فقه آل محمد رو بشنون، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی. متعاقب این برنامه 4:30 دقیقه برنامه نیایش رو تقدیم شما میکنیم با نوای ملکوتی مرحوم استاد حاج عباس صالحی و قرائت مناجات 15 و 4:50 دقیقه ویژه برنامه اذانگاهی رادیو معرف پخش میشه و با برنامه صبح نیاز به استقبال لحظات ملکوتی اذان خواهیم رفت. در ساعت 5:21 دقیقه به افق شهر مقدس قم و 5:40 دقیقه دعای عهد رو انشالله زمزمه خواهیم کرد. طلوع آفتاب به افق شهر قم 6:44 دقیقه خواهد بود. برنامه گلستانه بازخوانی و شرح حکایت‌های گلستان سعدی است با اجرای حجت الاسلام دکتر محمد حسین ایران دوست.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی بزرگ است نه فقط به سبب هنرمندی و هنروریش، که به سبب حرفهای عمیق، دردمندانه و برآمده از حکمت انسانی و الهی او. یکی از آثار پرمغز و ارزشمند سعدی گلستان است. گلستان سعدی حاصل شناخت او از انسان است. آنچه سعدی در کتاب‌های خود جمع‌آوری کرده است، حاصل 30 سال دنیا دیدن، تجربه زندگی همراه با تأمل، شناخت از ماهیت انسان و بهره‌گیری از حکیمان و عارفان است. و اما حکایت امروز از باب 5 در عشق و جوانی با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
یکی دوستی را که زمانها ندیده بود گفت کجایی که مشتاق بودم؟ گفت مشتاقی به که ملولی، دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دامن از دست. معشوقه که دیر دیر بینند، آخر کم از آن که سیر بینند. شاهد که با رفیقان آید به جفا کردن آمده است، به حکم آن که از غیرت و مزادت خالی نباشد. اذا جئتنی فی رفقت لتزورنی و ان جئت فی صلح فانت محارب. به یک نفس که برآمیخت یار با اغیار، بسی نماند که غیرت وجود من بکشد. به خنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی، مرا از آن چه که پروانه خیشتن بکشد.
گلستان در گلستانه.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت جذاب و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عشق و سخن. سلام به شما شنوندگان عزیز. در برنامه گلستانه حکایت 7 از باب 5 گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی توی نکایت گفته یکی از اشخاص دوست خود رو سالها ندیده بود. به او که رسید گفت کجایی که مشتاق دیدارت بودم. دوستش در جواب گفت اشتیاق دیدار داشتن بهتر است از دیدارها و ملاقاتهای زیاد و افراطی که سبب خستگی و ملالت باشه. بعدن سعدی در بخش بعدی این حکایت به مسئله مهم غیرت در آیین دوستی اشاره‌ای داره که اگر یار با اغیار باشه آتش غیرت در عاشق شعله ور میشه. مشتاقی به که ملولی یک نوع تمثل ادبیه. تمثل بیان کردن شعر، حدیث، داستان به عنوان مثال در بین سخنه، یعنی در آرزوی دیدار کسی بودن بهتر است از سیر دیدن او و خسته شدن. معشوقه که دیر دیر بینند آخر کم از آن که سیر بینند، آخر در اینجا به معنای به هر حال هست. تعبیر کم از آن یعنی حد اقل. معنای شعر اینه که محبوب و معشوق خود رو که نمیشه زود زود دید، به هر حال حد اقل کار اینه که در همان یک بار ملاقات او رو سیر تماشا کنند. مزادت با تشدید دال یعنی مخالفت کردن. شاهد که با رفیقان آید به جفا کردن آمده است، یعنی دلبر اگر با جمع رفیقان به دیدار عاشق خود بیاد جفا و بیمهری کرده. سعدی بعدن در یک شعر عربی همین مطلب رو تأکید کرده. اذا جئتنی فی رفقت لتزورنی، یعنی اگر با جمعی از رفیقان به دیدار من آمدی، و ان جئت فی صلح فانت محاربو، اگر به آشتی و صلح هم بیای اما به حقیقت با این کارت سر جنگ و ستیز داری، چون اصل اولیه اینه که یار با اغیار و غریبه ها جمع نشند. بسی نماند یعنی کم باقی مانده بود، پس به یک نفس که برامیخت یار با اغیار بسی نماند که غیرت وجود من بکشد، یعنی یک لحظه که یار با اغیار و غریبه ها به عشرت نشست کم مانده بود که احساس غیرت منو هلاک کنه. مرا از آن چه، یعنی مرا ترس و پروایی نیست، مرا از آن چه که پروانه خیشتن بکشد، یعنی مرا ترس و پروایی نیست که پروانه‌ای در شعله عشق من خودش رو هلاک کنه. نکته مهم تربیتی عرفانی که سعدی توی این حکایت به اون اشاره داره توجه به غیرت عاشق و غیرت معشوق و محبوب هست. سعدی در غزلیات خودش بارها این همراهی یار با اغیار رو مخالف غیرت عاشق میدونه. گو کم یار برای دل اغیار مگیر، دشمن این نیک پسندد که تو گیری کم دوست. این یه معنا از غیرته که در روایات ما ذکر شده، در کتاب شریف کافی باب مستقلی تحت عنوان باب الغیره گشوده که در حدیث دوم ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود اگر انسانی غیرت نداشته باشه قلب و فکرش وارونه است. به گفته علامه مجلسی منظور از قلب وارونه مثل ظرف وارونه است که چیزی در آن جای نمیگیره. قلب افراد فاقد غیرت خالی از صفات و اخلاق خوب انسانی است. در روایت چهارم این باب از قول پیامبر بزرگوار نقل شده که کان ابراهیمو غیورن و انا اغیر و منح، پدرم ابراهیم مرد غیوری بود و من از او غیورترم، خداوند بینی مؤمنانی رو که غیرت ندارن به خاک میمالد. البته متقابلا عاشق هم باید دلش تنگ باشد نه فراخ، و به جز معشوق نباید فکر اغیار و بیگانگان باشه. سری در غزل دیگه گفته چنان فراخ نشسته است یار در دل تنگ که بیش زحمت اغیار در نمی گنجد. در غزلیات خودش سعدی بارها گفته که ما از مردم روی برمیگردونیم، با اونا سخن نمیگیم، اگر سخن گفتن ضرورت داشته باشه فقط با یار حرف میزنیم. ما زبان اندر کشیدیم از حدیث خلق و روی، گر حدیثی هست با یار است و با اغیار نیست. در آموزه‌های دینی این مطلب تحت عنوان غیرت خدا آمده. شیخ کلینی در حدیث اول همان باب روایتی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود ان الله تبارک و تعالی غیور یحب کل غیور و لغیرته حرم الفواحش. خدا غیور است و هر غیوری رو دوست داره و به خاطر غیرتش تمام کارهای زشت رو تحریم کرده. الهی روز و روزگارتون سرشار از نگاه مهربون خداوند باشه. خداحافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرمونده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و ولی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر حل و حرام، بر حل و حرام سر تنکیم.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خدای عزیز و مهربان، درود می‌فرستیم به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام به شما خوبان که همراه رادیو معارف هستید و مباحث برنامه زلال احکام رو میشنوید. استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارن و مباحث رو از زبان ایشون میشنویم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما هم عرض خیر و برکت و خوش آمد داریم خدمت حضرت عالی و امیدواریم که در این لحظات هم بتونیم برخی از مسائل مورد نیاز رو و توضیحات لازم رو عرض کنیم.
جناب استاد فلاسه، در موضوع خمس که در دو برنامه اخیر با حضرت عالی وارد بحث و گفتگو شدیم، یکی از محورهای مهم بحث این بود که خب ما خمس چه چیزایی رو باید بدیم. این که آیه شریف فرموده که یک پنجم رو برای خدای متعال در نظر بگیرید و کنار بگذارید، خب یک پنجم چه چیزهایی رو؟
بله،
در اون مواردی که حضرت عالی اشاره کردید، مورد اولش در خصوص منفعت کسب بود. خب قطعا این مورد توضیحات تفصیلی داره و سوالهای خیلی مهمی رو به خودش اختصاص داده. حالا از محضر حضرت عالی استفاده میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. از جمله مواردی که اکثر افراد جامعه رو شامل می شود، خمس منفعت کسب است. اولا کسب در اینجا به معنای کاسبی تو بازار و مغازه نیست، یعنی هر کس یک شغلی داره، درآمدی داره، کاری انجام میده، با شرایطی خمس برش واجب میشه.
بله.
اما منفعت رو فرمودن یعنی نفع بردن، که تو شرایطی که در احکام آمده است به این معناست که تا یک سال بعد از اون اگر چیزی اضافه آورد این میشه منفعت.
بله.
بنابراین یک سالش معفو است.
بله.
یه نکته اساسی باید اینجا اشاره کنیم، بعد ممکنه فراموش کنم. درآمدی که به دستش آمد، طرف مثلا پسری 16 ساله رفته سر کار، ولی تو مغازه باباش کار میکنه و باباش یه حقوقی مزدی بهش میدهد، یا سر کار بنایی یا جایی کار میکنه، یا دختر خانمی بعد از سن 9 سالگی ولو خیاطی کنه، گلدوزی کنه، یه درآمدی داشته باشه، یا نه اصلا کمک مادرش میکنه تو آشپزی خانه و امثال، یا مادرش هم مزدی بهش میدهد، این درآمد است. سال آینده ببینه چقدرش خرج شده و چقدرش مونده است، که حالا توضیحاتشو بعد عرض میکنم.
بله.
نکته قابل توجه دیگر این است که باید با تأسف عرض کنیم، طرف سالهاست نماز میخونه، واجبم میدونه، مقیدم هست، اول وقتم میخونه، گاهی نماز شبم میخونه.
بله.
روزهای ماه رمضان هم میگیره، زیارت و نمیدونم امثال اینا هم داره، دعای کمیل، دعای ندبه، اما 20 سال 30 سال سر کار رفته، زندگیش هم داره اداره میکند، ولی اصلا حواسش نیست که آقا مثل نماز و روزه اینم تاریخ داره، اینم باید انجام داده شود، باید عمل شود. حالا ثبت نام کرده برای عمره و حج، میفهمه که اگر مثلا خدمت شما که عرض کنم با اموالی که خمس داده نیست یا زکاتش داده نیست برای این اعمال به جا بیارد، ممکنه اعمالش باطل باشه، حتی زنش هم برش حرام بشود.
بله.
اون موقع به فکر میفته.
بله.
این نکته اساسی است که موجب بسی تأسف است.
بله.
گرچه این افراد اندکن، الحمدلله آدمای متدین نسبت به این امور مالی شرعی هم مقید هستند.
بله. خیلی متشکرم. پس ما در بحث خمس به چه مواردی خمس تعلق میگیره؟ از همون اولی، یعنی در خصوص منفعت کسب و کار.
بله.
بحثمون رو در حقیقت شروع کردیم و داریم توضیحات همین مورد رو
بله بله.
از زبان استاد فلاح‌زاده میشنویم. انشاءالله بعد از یه فاصله کوتاه مجددا در خدمت شما خواهیم.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده. سبحان الله حمد لله و لا
اله الا الله والله. زلال احکام رو میشنوید از رادیو معارف و بحث ما در موضوع خمس، این واجب الهی، رسید به اینجا که به چه چیزهای خمس تعلق میگیره. از اولی که بحث منفعت کسب بود، یعنی ما یه شغلی داریم، یه کاری داریم، از اون طریق داریم منافعی رو به دست میاریم، سر سالمون اگر همه مخارج رو انجام دادیم پولی اضافه اومد، یک پنجمش رو بعد خمس بدیم. خب جناب فلاح‌زاده، این عنوان رو که وقتی بررسی میکنیم، دو تا در حقیقت کلید واژه خیلی خودش رو نشون میده که باید بیشتر دربارش صحبت کنیم.
باید.
یکی میگیم مخارج سال رو که پرداخت کردیم، خب مخارج سال شامل چه مواردی میشه؟ یکم وقتی میگیم سر سال، این سر سال مثلا قمریه، شمسیه، چطور باید محاسبه بشه؟ این دوتا عنوان رو باید به تفصیل شما بر شنوندگان توضیح بدید. بفرمایید.
خب دو تا سوال اساسی رو مطرح فرمودید. اولا اینکه تعبیر برای منفعت کسب، تعبیر دیگری که به کار برده میشه، میگن مازاد بر مخارج سال. درسته سود برده، اما اینکه همه الان که مثلا یه معامله انجام داد، یه حقوقی گرفت، یه ارثی به دستش اومد، خب این وضعش بهتر شده، باید خمس بدهد یا نه؟ جواب این است که نه، فعلا تازه همش هم معلوم نیست اینا خمس داشته باشه. یک سال باید بگذرد. بنابراین تعبیر منفعت کسب گاهی با این عبارت است، مازاد بر مخارج سال.
من.
چقدر زیباست. خداوندی که به انسان حیات و هستی داده است، سلامتی داده، خداوند می فرماید اینا همه از منه، ولی برید کار بکنید، زحمت بکشید، درآمد داشته باشید، درآمد حلال، بعضی موارد هم تازه عبادت هم هست.